بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين خب عرض سلام و خیر مقدم خدمت عزیزان و بزرگواران. موضوعی که اعلام فرمودند کلام جدید و عرصه های نوین پژوهشی چیزی به این مضمون بود. من عمدتاً در مورد چیستی کلام جدید که همچنان به نظر میرسه در حاله ای از ابهام هست نکاتی رو عرض میکنم. در یک بررسی به تعبیری پدیدارشناسانه نسبت به اطلاق یا کاربرد تعبیر کلام جدید در آثار معاصر این چند دهه به نظر میرسه که به تعبیری میشه گفت دو اطلاق اصلی داره، دو نحوه کاربرد اصلی داشته، که چه بسا هیچ یک از این دو کاربرد کاربرد شایسته و صحیح نباشه، ولی به هر حال اینطور به کار رفته. شاید از نخستین کاربردهای این تعبیر کلام جدید پس از شهادت استاد مطهری بوده، دست کم از نخستین کاربردها که من به خاطر میارم، که بعضی از مشاهیر دانشگاهی که بیشتر البته به فلسفه غرب مشهور هستند، هرچند تحصیلات آکادمیکشون در حوزه فلسفه اسلامی بوده یا رساله دکتریشون در مورد فارابی بوده، این تعبیر رو درباره کارهای مرحوم استاد مطهری به کار گرفتند که کار ایشون کلام جدید بود یا احیاء کردن کلام جدید رو، و به هر تقدیر نسبت به آثار و مکتوبات ایشون تعبیر کلام جدید به کار رفت. بعد از اون عمدتاً با فعالیت‌ها و منشورات گروهی از روشنفکران و منورالفکران مذهبی این تعبیر کاربرد بیشتری پیدا کرد و شاید در اون دوره بود که این تعبیر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد و به مناسبت چالش‌ها و مباحثاتی که در اون دوره شکل گرفت، برخی از فضلای حوزوی و گاه برخی از چهره‌های دانشگاهی هم ورود کردند در این بحث و آثاری با عنوان کلام جدید، حالا با پیشوندهایی و اینها به کار بردند. ولی وقتی آثار اینها رو ملاحظه می‌کنیم و بعد هم به تدریج حتی کتاب‌های رسمی تری منتشر شد با ناشرانی مثل سمت که کتاب درسی دانشگاهی شد، حالا بعضیش با همکاری چند نویسنده، بعضیش با یه نویسنده، و آرام آرام به هر حال این تعبیر جا افتاد. وقتی نحوه اطلاق این تعبیر رو در این آثار مختلف نگاه می‌کنیم، به نظر میرسه که در یک جنبندی میشه گفت یک تعبیر بالمعنى الاعم هست و یک تعبیر بالمعنى الاخص. تعبیر بالمعنى الاعم شامل مباحثی از جمله عموم مسائل فلسفه دین غربی یا فلسفه دین معاصر، فلسفی آف ریلیجن، که عمدتاً هم در سنت فلسفه تحلیلی شکل گرفته میشه. افزون بر این، مسائل مختلفی از رشته‌های جدید دین پژوهی مثل جامعه شناسی دین، مثل روانشناسی دین، مثل مردم شناسی دین، پدیدارشناسی دین و امثال اینها هم مورد نظر است. مثلا یکی از مسائلی که در بسیاری از این آثار دیده میشه، بحث‌هایی است که امثال مارکس از یک سو داشتن که در واقع جزء مسائل چه بسا جا افتاده یه جامعه شناسی دین باشه. به هر حال مارکس فارغ از این که یک ایدئولوژی بزرگ بوده و یک ایدئولوژی پرطرفدار رو در یک دوره‌ای که هنوز هم هست در دنیا ایجاد کرده و حتی به تعبیر برخی یک مذهب مدرن رو شکل داده، که البته حالا در این چالش هست که آیا به مارکسیسم میشه ریلیژن گفت یا نه، ولی به هر تقدیر از بزرگان جامعه شناسیه. یعنی در عموم کتاب‌های جامعه شناسی اگر به تاریخش بپردازن، یک چهره حذف نشدنی مارکس، و همچنین در برخی از شاخه‌های جامعه شناسی مثل جامعه شناسی دین، مثل جامعه شناسی معرفت یا شناخت، از شخصیت‌های اصلی و جزء بنیانگذارانه. خب از جمله مسائلی که اون مطرح کرده، تحلیل و تبیینی است از چرایی پیدایش دین، که یک تحلیل به تعبیری جامعه شناسانه داده. از سوی دیگر بحث‌های کسانی مثل فروید و شاگردانش یا تابعانش یا کسانی که به اون واکنش نشون دادن مثل یونگ و همینطور، که این بحث‌ها موطن اصلیش به تعبیری در روانشناسی دین یا روانکاوی دین بوده. و نکته مهم این است که این علوم جزء علوم تجربی هستند. یعنی هم جامعه شناسی دین که از فروع جامعه شناسی است و جامعه شناسی یک دانش تجربی است اصولا، هرچند ابعاد نظری هم داره، ولی از جنس فلسفه نیست، از جنس الهیات نیست. به تعبیر دیگر یک دانش کاملا پیشینی نیست، اپرایورای نیست اصطلاحا، یعنی مقدمه بر تجربه نیست، پسینی است، اپاستریورای هست، روشهاش روشهای پسینیه. همینطور در حوزه روانشناسی یا روانکاوی، برخلاف حوزه های فلسفی و الهیاتی که به تعبیری عمدتاً پژوهش های پشت میزی هستند و نه حتی کتابخانه، یعنی فیلسوف و متکلم پشت میزش یا روی صندلیش یا روی زمین میشینه و تأمل میکنه، بیشتر یه کار نظریه، نیازی به مراجعه به اتفاقات جهان خارج نداره، چه در بعد اجتماعی چه در بعد روانی و امثال این. بذار روش ها روش های تجربی نیست. خب اساساً این باعث میشه که اینها متعلق به دو حوزه باشن، ولی ما میبینیم که این بحث ها وارد شده مثلا تحت عنوان خواستگاه پیدایش دین، و در برخی از کتاب های حتی درسی که بعداً توسط ناشران معتبر مثل سمت یا با همکاری سمت و برخی از دانشگاه ها منتشر شده، یک بحث خواستگاه دین. خب این بحث البته ابعاد مختلفی داره، ولی اون چه که پیش از ورود به این کتاب‌ها شکل گرفته بوده و یک ادبیاتی رو ذیلش پدید آورده بوده، یا در حوزه جامعه شناسی بوده با ادبیات جامعه شناسانه و تکنیک‌های جامعه شناسانه، یا در حوزه روانشناسی بوده باز با روش خودش و ادبیات خودش با مصطلحات خودش، بعد اینها وارد آثاری شده با عنوان کلام جدید، یا باید این بحث ها در واقع یک تغییر ماهیت پیدا بکنن، یا دست کم تغییر پوشش پیدا بکنن، بیان تبدیل بشن به کلام با روش های کلامی. به عبارت دیگه مسئله از جای دیگری اخذ شده و قرار است وجوه کلامی مسئله، خصوص وجوه کلامی مسئله کاویده بشه. دست کم این جابجایی از یک دانشی به دانش دیگر با یه روش متفاوت، با کاملا روش متفاوت دیگر، چالش انگیزه و ملاحظات دست کم در خور توجهی داره. به سادگی نمیشه یه مسئله رو از یک دانش آورد به یه دانش دیگه، هرچند در اون دانش با ادبیات خودش، با اون ایدئولوژی که شخص پرورانده و بعداً یه ادبیات مفصل پیدا کرده، پیش‌فرض‌هایی داشته مصطلحاتی داره، روشی داره و البته سوالها و شبهاتی به تعبیر برای مؤمنان ایجاد کرده. و خب کسانی که چه بسا در مقام پاسخ به شبهات بودن، لازم دیدن که خب این شبهات هم پاسخ بدن. ولی باید توجه داشت دانش کلام که از فروعش یا از گونه هاش، نگیم از فروعش، از شاخه هاش نه، از گونه هاش کلام جدید هست، غیر از پاسخ به شبهاته. پاسخ به شبهات چه بسا یکی از شؤون متکلمان باشه، از شؤون کلام باشه، یعنی دفاع از دین. و طبیعتاً هر گونه سوالی یا حجمه ای که نسبت به دین پدید بیاد، البته با ضوابطی، متکلمان موظفند که ورود کنن و به اون شبهات پاسخ بدن و از دین دفاع کنن. و اگر این شبهات در جامعه شناسی ایجاد شده باشه یا در روانشناسی هم، خب طبیعتاً باید ورود کنن. ولی پاسخ به شبهات رو نباید خلط بکنیم با کلام، اون دامنه وسیعی داره. افزون بر این که پاسخ به شبهات اصولاً نظاممند نیست و نمیشه عنوان دانش رو برش اطلاق کرد. ما در سنت خودمون هم، در این سنت بیش از 1000 ساله دانش کلامی که داریم، نمیتونیم بگیم اینها پاسخ به شبهاته. البته شبهات هم درش جواب داده شده، ولی در یک نظام، در یک ساختار مشخص با ضوابط علمی. این چنین نیست که به تعبیری یک مجموعه کشکولی باشه. بله، هم مباحث فلسفی هست، هم مباحث تاریخی هست، هم مباحث علمی هست، هم شبهاتی چه بسا از فیزیک وارد شده، چه بسا از شیمی وارد شده، از جامعه شناسی وارد شده. خب مجموعه اینها گرد هم بیاد و ما اسمشو بذاریم کلام. بله، متکلمان متکفل پاسخ به شبهات هستند، ولی پاسخ به شبهات و گردآوری پاسخ به شبهات نمیشه دانش کلام. پس به همین ترتیب به نظر میرسه اگر ما به شبهات مدرن، شبهاتی که در رشته های مختلف ایجاد شده و چه بسا هم به خاطر اینکه یک خواستگاه علمی داشته و شخصیت های برجسته عالم در این زمینه ها ورود کردن، شبهات محکمی است، دشوار پاسخ دادن به اونها صلاحیت لازم رو میطلبه. به هر حال گردآوری این شبهات رو اسمشو بگذاریم کلام جدید. نظر میرسه این ما رو دوچار یک آشفتگی در کاربرد اصطلاح میکنه و باعث میشه که کلام جدید از یک دانش با یک نظام و ساختار علمی خارج بشه و به تعبیری گویا موضوع واحد نداره، نهایتاً کارکرد واحد داره. و اون کارکردش چیه؟ پاسخ به شبهات مدرن. در این اصطلاح که من بهش میگم کلام جدید بالمعنى العام، و موضوعاتی چنان که عرض شد از رشته‌های مختلف وارد شده و خب عزیزانی هم سعی کردن در همه این مسائل ورود بکنن، در حالی که به نظر میرسه هر یک از این مسائل صلاحیت خودش رو میطلبه. یک مسئله‌ای و به تعبیری شبهه‌ای از جامعه شناسی وارد شده، یکی از روان شناسی وارد شده، یکی از فلسفه تحلیلی غربی وارد شده. خب اینا مناهجش مختلفه، مبانیش مختلفه، نحوه ورود به جمیع این مسائل یکسان نیست. خب همه اینها رو ذیل عنوان مشترک کلام جدید جمع میکنیم و به نظر میرسه قصد داریم با روش واحد که چه بسا و اونچنان که دیده میشوند با همون روش سنتی، یعنی همون چیزی که در سنتی داشتیم که در ادامه مرحوم خواجه و علامه و نهایتاً مشرب صدرایی بوده، میخوایم به جمیع این مسائل پاسخ بدیم. یعنی نهایتاً با استدلال‌های عقلی و ارجاع به آیات و روایات، نهایتاً به مسئله خواستگاه دینی که در جامعه شناسی مطرح شده پاسخ بدیم، یا به دیدگاه‌های فروید پاسخ بدیم. خب به نظر میرسه به هر حال این اصطلاح غیر از یک اصطلاح فنی و صناعی و به تعبیر دیگر تکنیکال از کلام جدید، ولی این اصطلاح شایعه، به نظر میرسه شایعه، و نه فقط نویسندگان و گویندگان و عمومی، که حتی کتابهای آموزشی رسمی به این صورت و با این عنوان منتشر شد، که البته همونطور که توضیح داده شد من گمان میکنم این شایسته نیست و باعث یک آشفتگی دانشی میشه و ما باید این رو اصلاح بکنیم. ولی یه نکته مهم و قابل ذکر در اینجا این است که شاید وجه مشترک جمیع این شبهات این است که مدرنه و مدرن غیر از نوست، غیر از نوین است. پس اینها پاسخ به شبهات مدرن است، نه پاسخ به شبهات نوپیدا یا پاسخ به شبهات معاصر. نه، فرق مدرن با اصطلاح جامعه شناختیش که یک کلیدواژه فنی است که از جمله با همین تعبیر اصطلاح پست مدرن هم ساخته شد که اینها معنای اصطلاحی داره، غیر از نوین و نوپیدا و حادث است که صرفاً یک تأخر زمانی داره. بله، اخیراً پیدا شد. بسیاری از پرسش ها یا مسائل احتمالاً هست که اخیراً پیدا شد. مثلا شبهاتی از ناحیه برخی از فرقه های نوظهور در خود تشیع احمد ابن حسن بصری پیدا شد. اتفاقاً این شبهات خیلی جدیدتر است نسبت به دیدگاه های مارکس، دیدگاه های فروید. اونها یک قرن ازش میگذره، بیش از یک قرن ازش میگذره، ولی اینها در همین دهه اخیر پدید اومده. ولی ما به شبهات و سوالات جریان احمد ابن الحسن هیچگاه نمیگیم مسائل مدرن کلامی، اینا شبهات مدرن نیستن، اینا از جنس همون سوالات سنتی هستن. چه بسا روش صحیح و منهج مستقیم در پاسخ دادن به اونها هم همون روش سنتی، همون که در تجرید و شروحش و امثال اینا بوده، ولی منهج صحیح در مواجهه و پاسخ دادن به مسئله مطرح شده توسط مارکس یا فروید به هیچ وجه این نیست. اینها یک وجوه متجددانه دارند اصطلاحاً، یا مدرن دارند، و مربوط میشه به جهان مدرن، دنیای مدرن، که خصوصیاتی داره دنیای مدرن که خود همین خصوصیات از موضوعات مورد بررسی جامعه شناسان از جمله کسانی مثل وبر بوده، که چه بسا در عرض مارکس باز از ائمه جامعه شناسی، نازدودنی است از تاریخ جامعه شناسی، و خود اون هم خب مسائل جالبی رو مطرح کرده از جمله در رابطه با الهیات، که اون مسائل هم بسیار چه بسا برای دینداران مفید باشه. و ما میدانیم که به هر حال وبر دست کم در برخی از دیدگاهاش و حتی رویکرداش در مقابل مارکس هست. به هر تقدیر ورود به این مباحث نیازمند طریق خودش و توجه به مبانی خودش، به مصطلحات اون رشته ها و بحث از اونها در زید همون دانشه، ولی به نحوی که تنشی با مبانی اعتقادی ما نداشته باشه. به تعبیر دیگر ورود به این بحث ها نتیجه چیزی خواهد شد که امروزه با عنوان علوم انسانی اسلامی ازش یاد میشه، و به این ترتیب بله کلام جدید یک همپوشانی هایی داره با اونچه که ما امروزه با عنوان کلی علوم انسانی اسلامی ازش یاد میکنیم، که البته خود این مصطلح هم ابهام داره و که به چه معنایی دست کم صحیح هست به کار گرفته بشه، ولی به هر حال یک مناسباتی داره این دو با هم. ولی تأکید من بر اینه که دست کم باید محتاط بود در این نوع استفاده و داخل کردن این مباحث به حوزه مباحث کلامی با همین تعبیر و نه حتی الهیات. نکته دیگر، پس از یک سمت ما به تعبیری علوم انسانی مدرنی را داریم که از جمله این علوم انسانی سکولار هستند، خواستگاهشون سکولاره و سکولار آنچنان که من به کار میبرم لزوماً ضد دینی نیست ولی لزوماً غیر دینی است. یعنی به تعبیر پدیدارشناسانه و با وام گرفتن از تعابیر کسی مثل هوسر، دین رو میخواد در پرانتز بگذاره، نادیده بگیره، اپوخه میکنه. خب این از جنسی دیگر است. در کنار اینها رشته های فلسفی وجود داره مثل فلسفه دین که از شاخه های فلسفه است که جدا شده یا استقلالی پیدا کرد و روشش همون روش فلسفه است با همون مصطلحات و داد و ستد داره با دیگر شاخه های فلسفه مثل فلسفه زبان، مثل معرفت شناسی، مثل فلسفه اخلاق و هاکذا. و روشنه که هیچ فیلسوف دین حرفه‌ای امروزه نمیتونه کار فلسفی در حوزه دین کند مگر اینکه با مباحث معرفت شناسی معاصر، فلسفه زبان، فلسفه اخلاق و دیگر شاخه های استقلال یافته در حوزه فلسفه آشنا باشه و ورود داشته باشه. پس این خودش اصلا یک موضوع مستقل. و اینکه ما تعبیر کلام جدید رو به نحوی به کار ببریم که شامل جمیع ابحاث فلسفه دین هم می شود، یعنی یه چتری رو ایجاد کردیم که شامل رشته های مختلف در علوم انسانی که اصولا روش تجربی دارن مثل جامعه شناسی دین، روان شناسی دین و امثال اینها بشود، شامل جمیع ابحاث فلسفه دین می شود، افزون بریم شامل مباحث الهیات مدرن و پست مدرن مسیحی و فلجمله یهودی هم می شود. یعنی ابحاثی که برای مثال متعلهان لیبرال در الهیات مسیحی ایجاد کردن، مثلا با چهره شاخصی مثل شلایر ماخر تحت تأثیر فلسفه کانت. خب الهیات لیبرال الان یک الهیات بسیار گسترده است که یک الهیات دست کم مورد تأیید دستگاه رسمی کاتولیسیزم نیست، به تعبیری الهیات روشنفکرانه است، به تعبیری، هرچند قوام پیدا کرده، گسترده شده، متعلقان زیادی داره، خودش زیرشاخهای مختلفی پیدا کرده و البته اون الهیات الهیات مسیحی است، مربوط به دیانت مسیحی بوده و قرار بوده مشکلات الهیاتی مسیحی رو حل بکنه و یک به تعبیر آقایون قرائت مدرن از باورها و مناسک مسیحی به دست دهد و البته هم قرار بوده کلام یا عقاید مسیحی رو بده هم فقهش رو بده. یعنی مدرن تئولوژی، این الهیات مدرن الهیاتی نیست که فقط به جنبه های نظری و اعتقادی بپردازه، شامل فقهشون هم شده. لذا دیدگاه های متفاوتی در مورد مثلا مراسم عشاء ربانی داره. او فقط در مورد خداوند و صفات الهی بحث نمی کنه، در مورد جمیع، یعنی میخواد یک مسیحیت مدرن ارائه بده تحت تأثیر تحولات فکری، عوامل مختلفی که به هر حال در این چند سده در غرب ایجاد شده و هاکذا. خب و روشنه به هر حال دیانت مسیحی، یهودی و اسلامی هر سه به تعبیر هم خانواده هستند، به تعبیر ما از ادیان ابراهیمی هستند، وجوه مشترک دارند و طبیعتاً برخی از مسائل، دست کم برخی از مسائلی که در این الهیات ها مطرح میشه، لها مساسون به مسائل کلامنا، یه ارتباطی داره، یه وجهی داره، میشه مطالعات تطبیقی کرد، چه بسا استفاده کرد. یا دست کم موضعی داشت نسبت بهش، چه بسا کسی بگوید خب اینها هم برای ما شبهه ایجاد میکنه، فلان منورالفکر ایرانی شبهه‌ای ایجاد کرده که خواستگاهش الهیات لیبرال هست. خب بله، اگر قرار است ما پاسخ به شبهات بدیم، خب همه اینها رو جمع بکنیم و بعد عنوان پاسخ به شبهات مدرن رو بگذاریم کلام جدید. عملا یک چنین اتفاقی افتاد، ولی روشنه که این اطلاق غیر از اطلاقی علمی به یک رشته علمی یا یک شاخه علمی یا یک گونه از یک دانشه. این باعث نمیشه که ما دانش کلام جدیدی یا متفاوتی داشته باشیم، حتی در مسیرش حرکت کرده باشیم. آنچه که فعلا بیشتر هست چون این چیزیه که به نظر من این گرفتار نوعی آشفتگی در کاربرد این تعبیره. بهتر ما از تعبیر پاسخ به شبهات جدید استفاده بکنیم، یا حتی پاسخ به شبهات مدرن، و تفکیک کنیم اون رو از پاسخ به شبهات معاصر، چیزهایی از جنس احمد ابن الحسن و نمیدونم فلان آقای خراسانی و کی و کی و امثال اینها. اینها هیچ ربطی به مسائل مدرن نداره. طراحان این شبهات هم هیچ نسبتی با تجدد و مدرنیته و اینها ندارن، اصلا نمیفهمن چی هست، هرچند ممکنه از تکنولوژی روز هم استفاده کنن. بله، داعش و کلن سلفیه، اینها ممکنه شبهاتی ایجاد کرده باشن در حوزه تکفیر، در حوزه چیش، و از جدیدترین تکنولوژی های مدرن هم استفاده کنن، ولی اینها هیچ مساسی، هیچ تماسی با تجدد و مدرنیته ندارن، هرچند ممکنه پیدایششون خودش تحت تأثیر نهادهای مدرن باشه، سیاستهای مدرن باشه و چه بسا پست مدرن باشه، ولی این گروه، این قوم، این طرز فکر به هیچ وجه مدرن نیست و پاسخ به شبهات اینها پاسخ به شبهات مدرن نیست، پاسخ به شبهات معاصر. به هر حال تأکید میکنم بر این که پاسخ به شبهات مدرن رو با یک چنین چتر گسترده‌ای نباید خلط کنیم با کلام جدید، هرچند مسائل زیادی داره. خب در کنار اینها ما میتونیم از یک کلام جدید بالمعنى الاخص سخن بگیم و مرادمون از جدید هم مدرن باشد، یعنی کلام مدرن اسلامی یا کلام مدرن امامی به وزان آنچه که در مسیحیت تحت عنوان مادرن تئولوژی داریم یا کریستیان مادرن تئولوژی داریم، الهیات مدرن مسیحی. اگر قرار باشه چنین چیزی به وجود بیاد که به نظر میرسه برخی از روشنفکران جهان اسلام از جمله روشنفکران در جامعه شیعه تلاشهایی، کارهایی کردن در این زمینه که یک الهیات یا کلام مدرن ایجاد بکنن، این کلام مدرن قرار مثلا چه خصوصیاتی داشته باشه؟ از جمله مهمترین خصوصیاتش این است که قرار است هیچ تنشی با اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشته باشه. پس اگر از اقتضاعات اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی در گرایش ها و کنش های جنسی است، ما هم باید یک قرائتی از عقاید و فقه شیعه بدیم که درش هر گونه گرایش ها و تمایلات و کنش های جنسی مجاز باشه. به تعبیر دیگه لیبرالیسم رو پوشش بده. به بیان دیگر چنان که در الهیات مسیحی الهیات لیبرال به وجود آمد، که البته اون لیبرال لزوماً به معنای پوشش دادن لیبرالیسم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امثال اینها نیست، اون مصطلح خودش رو داره، ولی به هر حال این منورالفکران در صدد به تعبیر دیگر جمع کردن الهیات شیعه چه در حوزه عقاید و چه در حوزه احکام فرعی فقهیه با تجدد و مدرنیته هستن. برای مثال میگوین از این کلام و فقه امامیه نمیشه دموکراسی در آورد، نمیشه لیبرال دموکراسی در آورد. اساسا مبنای اعتقادی شیعه و اینکه گفت اساس امامت بر نص است نه بر مراجعه به آراء عامه یا دیدگاه اهل حل و عقد، از این نظام فکری به هیچ وجه لیبرال دموکراسی در نمیاد. اما ما دنبال لیبرال دموکراسی هستیم، پس باید چه کنیم؟ به تعبیر خودشون یک خانشی از قرآن و حدیث و سنت اسلامی بدهیم که با لیبرال دموکراسی سازگار باشه. این رو بعضی از این منورالفکران به صراحت گفتند بیش از 20 سال پیش. نشریه یا ارگان مطبوعاتی خود این آقا که هر از گاهی با ایشون مصاحبه میکرد میگفت خب شما مشغول چه کاری هستین؟ الان پروژتون چیه؟ گفتگو کرده با ایشون، ایشون میگه فعلا کار من جمع کردن اسلام و دموکراسیه و شما خودتون میدونید که این کار چقدر سخته. این بیان خودش، من دقیقا میتونم حالا ارجاع بدم کجا، کدوم مجله، کجاش. اونا هدفشون اینه. اون آقای بزرگوار دیگری که بعدن دیگه رسماً هم از لباس روحانیت خودشون رو خارج کردن و از نامداران این جریان هستند، به صراحت و رسماً هدف رو این اعلام میکنن. پس هدف چیه؟ هدف ایجاد یک الهیات مدرن شیعی است، یا در معنای گسترده تر در جهان اهل سنت ایجاد یک الهیات مدرن اسلامی است که با لیبرالیسم، با شؤون مختلفش، لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی همخوان باشه، با اعلامیه جهانی حقوق بشر که تأکید میکنیم غیر از حقوق بشر است. اون یک اعلامیه است که گروهی است نشستن نوشتن و گفتن حقوق بشر اینه و این متن روشنه که یه متن مقدس نیست و این غیر از حقوق بشره. حقوق بشر یک واقعیت نفس الامری داره و به زعم ما و ادعای ما این اعلامیه حقوق بشر تنش دارد با حقوق واقعی بشر. پس ما مخالف با حقوق بشر نیستیم، ما مخالف با این اعلامیه جهانی حقوق بشریم، دست کم با بخشی از بندهاش، نه همش باز، ولی با اساسش هم، با بنیانشون، بنیانش سکولار بوده و بنابراین با مبانی ما سازگاری نداره، از این جهت هم با مبانیش هم موافق نیستیم. خب حالا گروهی در صدد ایجاد چنین چیزی هستن، کارهایی هم کردن پراکنده و روشن است، این هم باز روشن است که به سرانجام نرسید. نه کسانی که متکفل این کار شدند توان و زاد و توشه لازم برای چنین کاری رو داشتند و نه توانستند تمرکز کنند، وقت بگذارند، حوزه دراسی ایجاد بکنند، به هر حال شاگردانی داشته باشند، یک جمع علمی داشته باشند و این رو به نتیجه برسانند. نوشته‌های پراکنده‌ای در این زمینه هست که به اینها گفته میشه کلام جدید. خب و روشن است که اون اطلاق اول هیچ نسبتی با این اطلاق ثانی ندارد. اون اطلاق اول قرارش بر پاسخگویی به شبهات مدرن بود از هر جنسی. این کلام جدید قرار و هدفش تأسیس یک الهیات و نه فقط کلام، در حوزه فقه هم میخواد ورود کنه، یک الهیات مدرن شیعی یا الهیات مدرن اسلامی است که از جمله به دلیل اینکه میخواهد مدرن باشد آگاهانه یا ناآگاهانه سکولار است و این یکی از معماهای این جنس الهیاته، الهیات سکولار، یعنی الهیاتی که کاری به وجود حقیقی واقعی خداوند و افعال الهی در جهان ندارد. دست کم اینها رو میخواد تو پرانتز بگذاره. با چی سر و کار داره؟ با باور گروهی از انسانها به خدا. به تعبیر دیگر توجهش به خدای سابجکتیو است، خدای ذهنی، نه خدای ابجکتیو عینی. اساسا مسیر مسیر دیگری است و خلاصه و خودمانیش اینه. اساس این الهیات از مبنا شبهه است، از اساس انحراف است. این کلام به این معنای کلام جدیدی که گفته میشه و اینکه بعضی از این آقایان اصرار هم میکنن ما نیاز به یک کلام جدید داریم. بله نیاز دارن. برای چی؟ برای اینکه میخوان لیبرال دموکراسی رو بیارن و یک سد عظیم در برابرشون هست که ریشه در عقاید و احکام فقهی اسلامی داره و میدانند که نمیشه این سد رو تخریب کرد. قرار دارن این سد رو تحلیل کنن، یک قرائتی بدهن به تعبیر خودشون، به تعبیر صریح خودشون، یک ریدینگ و قرائتی بدهند که دیگه آن نیست. بله و کاملا سازگاره دیگه، مدرنه و بنابراین با هویت مدرن عالم هم هیچ تنشی ندارن. لذا به راحتی به تعبیر آقایون میتوانند با نظام مدرن جهانی تعامل داشته باشند، بلکه در اون منحل بشن. و این نظام هم اگر ایجاد بشه، خب چندان هم با الهیات مدرن مسیحی تنش نداره، با بقیه الهیات های مدرن هم تنش نداره، هم خانواده هستن، هم سایه هم. خب اینم یک معناست. روشن است که این معنا در حوزه های علمیه هیچ جایگاهی نمیتواند داشته باشد مگر به عنوان رأس شبهه. ولی یک معنای دیگری از کلام جدید میتواند وجود داشته باشد که نه معنای اول است و اون گستردگی و چتر بزرگ رو داره و به تعبیری در ذات خودش نامنسجم و غیر نظاممنده، چون مسائل مختلف کشکولی میاد در یک مرکزی و قراره بهش جواب داده بشه، و نه مثل دومی است که در اساس و از بنیان در تضاد با مبانی اعتقادی و فقهی ماست. نه، نه مشکل اول رو داره نه مشکل دوم رو، و اون این است ایجاده، چون پیدا نشده، این باید از ایجادش سخن بگیم، ایجاده یک نظام کلامی به تبع خود کلام متکفل اولا استنباط عقاید حقه از منابع اصیل اعتقادی، یعنی ادله عقلیه بالمعنى العام و ادله سمعیه معتمده. روشن است که کلام تک منبعی نیست، برخلاف فلسفه. ادله فلسفه صرفا عقلیه است، ولی ادله کلام به هیچ وجه منحصر در ادله عقلیه نیست. ادله سمعیه معتمده در عرض و جدا نشدنی از ادله عقلی است، و هر اون چه غیر از این حاصل شود به معنای راستین کلمه کلام نیست. به عبارت اخرى کلام راستین بنیادش بر فقه العقیده است، اساسش بر استنباط عقاید حق است، و بعد از استنباط عقاید حق و فقه العقاید که دو منبع دارد، ادله عقلی بالمعنى العام که شامل علوم تجربی هم می شود
و ادله سمعیه معتبره، نوبت به دفاع از این مستنبطات میرسه. لذا کار متکلم دو بخش اصلی داره، چه متکلم سنتی باشه چه متکلم جدید به معنای اخصی که میخوام عرض بکنم و میگم جاش خالیه باشه. یک، فقه العقائد، که فقه و روشنه که در هیچ یک از روایات ما فقه العقائد مذمت نشده که یک سره برش تأکید شد. ما روایات در مذمت کلام داریم، ولی کجا روایت در مذمت فقه العقائد داریم؟ یک اشکالی که الان وجود داره اینه که ما فقه العقائد رو قرنهاست فراموش کردیم، اصلا فراموش کردیم، گمان میکنیم که کلام فقط دفاع است. خب دفاع از چی؟ از عقاید حقه. اون عقاید حقه نباید استنباط شود، نباید تفقه شود، خیلی روشنه، همه چیز روشنه، واضحه، اصلا بحث نداره، تفقه نیاز نداره. یا نه، دست کم تفقه در عقاید کمتر از تفقه در احکام فرعیه فنی و صنایی نیست، کمتر از اونها فنی نیست. اگر فنی تر و صنایی تر از فقه احکام فرعیه نباشه، کمتر از اونها نیست. پس ما متخصصان فقه العقیده میخوایم. همونطور که در فقه احکام فرعیه فقیه داریم و تربیت میکنیم و چند ده سال باید زحمت بکشن و ممحض شوند تا فقیه احکام شوند، در عقاید هم ما نیاز داریم، در جمیع فروع اعتقادی، در جمیع فروع اعتقادی. این که نمیشه با تفعل به کتب روایی ما جواب فروعات اعتقادی رو به دست بیاریم، فروعات ریز اعتقادی. من گاهی این مثال رو زدم چون یک بار یک مرکزی که در این زمینه‌های پاسخ به سوالات و اینها فعال هست از ما اینطور سوال کرده بود و برای من جالب بود. میگفت 5 تا مسئله برای ما فرستاده بود، در صدرش این مسئله بود، میگفت این پربسامدترین سوالی است که از مرکز ما شده، و اون وضعیت و ابدان الائمه بعد الممات، به تعبیر حالا خودمون، این که ابدان مطهر ائمه بعد از شهادت چی میشه؟ یعنی سوال اینه. خب این یه فرع اعتقادیه. اون مرکز مهم که مربوط به آستان قدسه و با جوانها در ارتباطه، میگه پربسامدترین سوال در اون دورهی که از ما سوال کردن، پربسامدترین سوال در این دوره این بوده. خب این رو شما میخواین چطور جواب بدین؟ با صرفا مراجعه به یکی دو روایت مثلا در بهار میخواین جواب بدین؟ یا نه، این نیاز به تفقه داره، باید ادله عقلیه، سمعیه معتمده، اعتبار سنجی احادیث، مراجعه به آیات، رد تعارض اینها اگر هست، رفع تعارض، همون کار فقاهتی که در احکام عملیه میشه در این فرع اعتقادی باید صورت بگیره تا عقیده حق استنباط بشه. بعد از این که عقیده حق استنباط شد، خب حالا مرحله دفاع ازش میرسه، اگر شبهاتی، سوالاتی، حملاتی هست باید دفع بشه. این مرحله دوم. و روایات مربوط به مذمت کلام مربوط به این بخش دوم است که گاه دوچار آسیب مراء و جدل میشه. بخش اول که رأساً سالم از این آسیبه، بحث تفقه در عقاید که چرا باید گرفتار مراء و جدال بشه؟ در مقام دفاع است که ما ممکنه گرفتار آسیب مراء و جدال بشیم که منهیون عنه. خب و این متاسفانه چیزی است که باید گفت قرنهاست دست کم به حاشیه رفته، فقه العقیده، و این باید احیا بشه. خب عرض من اینه، روشنه، گمان نمی کنم کسی تردید داشته باشه که دنیا در حال حاضر در پی تحولات چند سده اخیر در مغرب زمین، در غرب جغرافیایی، و بعد به تعبیری تبلیغ اون به سراسر جهان و ملل دنیا دچار تحولات ژرف و گسترده فکری شد. اساساً زبان دنیا تغییر کرده، زبان فکری دنیا تغییر کرده، غیر از زبان طبیعیش که اون هم تغییر کرده. کلی واژه‌های جدید داریم که در 200-300 سال پیش اصلا وجود نداشته، هویتش وجود نداشته. کامپیوتر، لپتاپ، گوشی هوشمند، فلان، نرم افزار، کذاب، رسانه‌ها، با این وضعیت پس نحوه زیست بشری تغییر کرده. این یک واقعیته، واقعیتی انکارناپذیر. دانش‌های مختلف رشد کردن، گسترش پیدا کردن. این رشد به معنای دستیابی بیشتر به حقایق لزوماً نیست، لزوماً نیست، چه بسا باشه ولی لزوماً نیست. ولی به هر حال در هر رشته‌ای کتاب‌های مختلف، مقالات متعدد، مجلات تخصصی خاص با جزئیات گسترده شده، ذهن‌ها رو تغییر داده، دنیای مادی ما رو تغییر داده و حتی حوزه‌های علمیه دارن از نتایج این تغییرات کمال استفاده رو میکنن. نمونش همین جلسه امروز ماست که از این محصولات تکنولوژی که این تحولات داره استفاده میکنه. خب روشنه که نمیشه و نشده است، واقعیت هم اینه، در مقابل این تغییرات ژرف و گسترده بیتفاوت بود. این هم واضحه. ما به عنوان مؤمنانی که دل در گروه آیینی راستین که متعلق به دنیای سنتی است داریم و به زعم من کار اصلی ما پاسداری از این سنت هاست، نقش اصلی ما و مجاهدتی که ما باید بکنیم پاسداری از این سنت ها و روشن نگاه داشتن شمع سنت در طوفان و تندباد تجدد کار ماست. کار روحانیت اینه، کار حوزه اساسا امروزه اینه. ولذا باید توجه داشته باشه که مزمحل نشه در تجدد، ناخواسته، ناآگاهانه، بی توجه. و این مستلزم تجدد شناسی و مدرنیته شناسی است. گاهی در بعضی از مراکز آموزشی پیشرو ما درس‌هایی با عنوان غرب شناسی می‌بینیم. من با این تعبیر موافق نیستم. میگم اون چه که ما نیاز داریم تجدد شناسی است. مسئله غرب نیست، ژاپن هم هست، چین هم هست، روسیه هم هست. اصلا مسئله تجدد مسئله جغرافیایی نیست. وقتی میگیم غرب، ذهن معطوف میشه به یک منطقه جغرافیایی، در حالی که مسئله مسلی مسئله تجدد است که اتفاقا هم از دل این تجدد لیبرالیسمی در آمده است که غرب جغرافیایی ادعا میکند متعهد به این ایدئولوژی است و مارکسیسمی به وجود آمده است که قدرت‌های شرقی ادعا می‌کنند پیرو اون هستند و امروزه سعی کردن با تعدیل در اون رو پیش ببرن. و نه لیبرالیسم نسبتی با اسلام و تشیع دارد، نه مارکسیسم، و هر دو متجددند، هر دو مدرنند. هم آدام اسمیت مدرنه، هم مارکس. و مسئله اساساً مسئله تجدد و مدرنیته و تحولات ما بعد اون از جمله پست مدرنیته است. و اینکه ما باید نسبت خودمون رو با اینها مشخص بکنیم و بدانیم که ما وظیفمون حافظ سنت بودنه، حافظ این میراث عظیم بودن در این دنیای آشفته است. خب حالا برای این کار روشنه که ما نیاز به یک فقه العقیده داریم متناسب با این نیاز، متناسب با این جهان، متناسب با این تحولات و دفاعی متناسب با شرایط کنونی. پس دو کار اصلی در حوزه کلام جدید داریم که هیچ نشده، کاملا بر زمین مونده. هم در حوزه فقه العقاید، ما در فقه الاحکام، فقه الاعمال، خب سالهاست صحبت مسائل مستحدثه رو میکنیم، هرچند من نسبت به اون هم تأملاتی دارم که اتفاقا تو در همین مکان هم به مناسبت بحث
پزشکی و اینها یک جلسه ای عرایزی داشتم و فکر میکنم اونجا هم مشکل اساسی این است که در مسائل مستحدثه به اصل الحداثه یعنی اصل تجدد و مدرنیته توجه نمیشود. مسائلی که مدرنیته داره ایجاد میکنه برای فقه و فقه تلاش میکنه به اون مسائل مدرن جواب و پاسخ فقهی دهد و حکم فقهی مسئله رو روشن کنه، اما من دست کم ندیدم توجه به حقیقت حداثه که اصل مسائل مستحدثه حداثه است، تجدد مدرنیته است. این مسائل مسائل صرفاً زمانن نوپیدا نیست، مسائل ایجاد شده در دنیای مدرنه. این مسائل دنیای مدرن داره برای ما ایجاد میکنه و ما باید حالا جوابش رو پیدا بکنیم. در حوزه عقاید هم همین وضعیت هست. در چه بخش فقه العقیده، چه بخش دفاع، ما باید آگاهی که هیچ قطعی و مسلم اشراف بر مدرنیته و تجدد داشته باشیم و این دو حوزه رو تأمین بکنیم، چه در فقه العقیده چه در دفاع از عقاید مستنبته حقه. خب اگر چون این چیزی به وجود بیاد، به تعبیری میتوان گفت این کلام یا این فقه العقیده و دفاع از این عقاید حقه متناسب با دنیای مدرن و وضعیت کنونی حاکم بر عالمه، یعنی به مسائل مدرن جواب میده، استنباط میکنه و متناسب با زبان و ذائقه فکری و لسانی این جهان جدید با اونها مفاهمه میکنه و اونها رو قانع میکنه. به نحوی نیست که ما با زبانی سخن میگوییم که اساسا تحصیل کردگان جدید باش بیگانن، یعنی چی میگین شما؟ خب این کلام جدید صحیحی است که لازم از تأسیس شود و این یک دانشه، یک چتر گسترده برای پاسخ به شبهات نیست. اون کلام جدیدی که از بنیاد هم فاسده نیست، این حوزه جدیدی است که مطمئنن لازم است حوزه های علمیه درش ورود بکنن و اهل فضل و استعداد عمری رو صرف اون بکنن تا انشالله به ثمراتش برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من با توجه به تنها شما میشه این رو برداشت کرد که الان با توجه به تعمیق شدن و تخصصی شدن علوم مثلا فیزیک، شیمی، باز خود هر کدوم از اینا رشته های مختلف و تجربه های مختلف داره، پس ما لازم این هستیم که ما یک کلامی فیزیکدان داشته باشیم یا یک فیزیکدان کلامی به تعبیری، یا کلامی روانشناس، کلامی جامعه شناس، یا به تعبیر عوضش جامعه شناس کلامی، یا نه همین عقاید کلامی ما با توجه به فقه و قواعد پاسخگو میتونه باشه به این شبهات، یا نه چون فقه لزوماً این رو در خودش نمیبینه که من در موضوعات دخالت کنم، موضوعات رو میسپره به متخصصینش و مکلفین، میگه من در اون حد کلامش بررسی میکنم ریز موضوعاتش با خود مکلفین، این پس قابل جمع نیست با این روش کلامی که در حال حاضر هسته، مگر اینکه ما در دانشگاه فیزیکمون یک کلامی هم اونجا بیاد علم کلام رو بیاموزه، و الا من کلامی هر چقدر هم فقل عقاید رو یاد بگیرم، چون فیزیک رو به صورت پست مدرنش، به صورت جدیدش نمیدونم، هر چی بگم آب تو هوای کوبیدنه، چون تخصص ندارم تو این فیزیک و آنچه که من فرض میکنم فقط فرضیات خودمه، نه حقیقت واقع فیزیک جدید الان، که مثلا یک موقعی میاد انیشتن میشه سکاندارش، یک موقعی میاد یک شخصیت دیگه میشه، و من باید برسم به اون نزدیک حداقل بشم به اون شخصی بفهمم اصلا ذهنیت اون طرف رو تا بتونم بگم من پاسخگوی به شهره تو هستم و الا باید سکوت کنه.
فکر کنم در عرائض من این نکته روشن شد که من تفکیک میکنم بین پاسخ به شبهات و دانش کلام. چنان که تفکیک میکنیم بین دانش پزشکی و عمل طبابت، تشخیص بیماری و درمان بیمار، اینها دو بخش. استفاده از تخصص و دانش پزشکی برای تشخیص و درمان بیمار میشه طبابت، میشه عمل طبابت. ولی اون چه که لازم است یک طبیب تحصیل کنه و بیاموزد از ابتدا که طبابت نیست. این خودش الان یک آسیب شناسی برای وضعیت کنونی پاسخ به شبهات ما هست. پاسخ به شبهات کار متکلمان است، نه کار طلبه سطح 1 و 2 و 3 و نهایتاً 4 که حوزه کاریش اساساً کلام به فقه العقیده نبوده. با خوندن کتاب‌های این و اون و جمع‌آوری کردن و فیش برداری کردن یک سری از مطالب به هیچ وجه نمیشه در این زمینه ورود کرد. این شبیه کسی است که میخواد با خودخوانی طبابت بکنه و اساساً فکر کنن ما دانش پزشکی که لازم نداریم، با این عرض و طول و این ژرفا و این گستردگی. نه، ما اینقدر کتاب فارسی هست، خواص گیاهان رو نوشته، میگنم مثلا مریضی فلان خوبه فلان، اینا رو میخونیم و بعدم میریم یه جایی میشینیم. البته اخیراً مثلا اینکه رایج شده همین کارو میکنن، یه عده‌ای پولای خوبی هم به دست میارن. خب اگه اینجور باشه باید گفت که الحمدلله همه چیمون به همه چی میخوره دیگه، خوبه دیگه. به هر حال قاعده این نیست، قاعده این است که شخص متکلم شود. وقتی متکلم شد صلاحیت طبابت روحانی داره. اون وقت کسی که دچار شبهه شده یا سوال داره، مسئله داره، میاد پیش شخص، پیش اهل فن، او متناسب با وضعیت او، همونطور که طبیب جسمانی نسخه های از پیش نوشته شده نداره که هر کی بیاد اونجا بگه سرم درد میکنه همونو مینویسه بهش میده میره، چون سردردها مختلفه، مناشأ مختلف داره. یه کسی دچار ویروس شده، یه کسی سردرد عصبی داره، یه کسی میگرن داره، یه کسی خدایی نکرده تومور داره، یه کسی تومورش خوشخیمه، یکی بدخیمه. این که هر کسی بیاد اونجا مثلا یه آستامینوفن کدئین بنویسیم بهش بدیم، این یعنی چی؟ این یعنی که بنده طبیب نیستم، بنده این نقش رو دزدیدم، این نقش من نیست، من صلاحیت طبابت ندارم. هر کی میاد اونجا میگه سرم درد میکنه یه آستامینوفن بهش میدیم بخوره. طبیب آن است که باید بیمار رو تحلیل کنه، ریشه بیماری رو پیدا بکنه، تشخیص صحیح بده، این اصل کاره و این نیاز به یک دانش داره، و بعد متناسب با تشخیص راه درمان رو پیشنهاد بده و انشالله به نتیجه برسه. همین وضعیت در پاسخ به شبهات هم هست. ممکنه یک سوال باشه ولی این سوال از این نوجوان با این جوان با این میانسال با این فرد و این فرد کاملا متفاوت باشه. اون ریشه های خاص خودشو داره، دیگری ریشه های دیگری داره. کسی که متکفل پاسخ به شبهات میشه مطمئنن باید متکلم باشه، چون اینکه کسی که متصدی طبابت میشه حتما باید مجوز از نظام پزشکی داشته باشه، یعنی باید پزشک باشه. ما نمیتونیم بگیم ما یه عده‌ای رو تربیت میکنیم که پزشک نیستن فقط طبیبن، همینطور معنا نداره بگیم ما یه عده‌ای رو تربیت میکنیم که تخصصشون پاسخ به شبهاته ولی متکلم نیستن، اصلا معنا نداره. به نظر من خیلی چیز عجیبیه. پس اگر قرار است حوزه به شبهات پاسخ بده باید کلام رو جدی بگیره، اگر قرار است به شبهات مدرن جواب بدهد باید کلام جدید به معنای صحیح، به معنای اخص و صحیح رو جدی بگیره و تأسیس کنه و برای راه اندازی حالا این نظام
بوروکراتیکی که اخیراً ایجاد شده در حوزه و البته خب آسیب‌های خودش هم داره دیگه، هر نظام بوروکراتیک و دیوان سالارانه سطح 3 و 4 و کذا و کذا، به هر حال این بوروکراسی رو روانتر بکنه، سالها زمان نبرد تا یه رشته سطح 3 و 4 مثلا مجوز بگیره، بعدم چگونه حالا طلبه جذب شود، چگونه ادامه تحصیل بده تا به سرانجام برسه، حالا قرار است اینا پاسخ به شبهات بدن. ولی به هر حال در غیر این صورت شیوه رایج کنونی به تعبیر متعارف شیپور رو از سر گشاد زدنه، ما وارونه داریم میزنیم. خب اگر برگردیم و بخوایم بنابر قاعده کار بکنیم نه معکوس، قاعده این است که ما متکلم تربیت کنیم. متکلمان روشنه، چون که در رشته های دیگر هم در زمان تخصص وقتی رساله برای مثال دکتریشون رو میخوان بنویسن، یک زمینه خاص رو انتخاب میکنن و در اون زمینه کار میکنن و طبیعتا مطالعات بعدیشون هم در همین راستا خواهد. الان در حوزه فلسفه هم همینطوره، حتی در حوزه فلسفه های کاربردی مثل فلسفه دین، مثل معرفت شناسی، شخصی که در حوزه فلسفه دین کار میکند اصولا در یکی دو مسئله از مسائل فلسفه دین حرفه‌ای است، مسلط متبحره، نه در جمعی مسائل، مثلا در مسئله شر، مثلا در مسئله کثرت‌گرایی دینی، مثلا در مسئله معاد، مثلا در مسائل در براهین اثبات وجود خدا یا طرق معرفت الله کلامی بگیم، نه در جمیع مسائل. خب به طور طبیعی اگر ما یک حوزه دراسی در دانش کلام داشته باشیم که طبیعتا این کلام به زعم من باید کلام جدید به معنای صحیح باشه، یعنی کلام سنتی ما هم باید در خدمت این کلام باشه، کلام جدید نباید کلام جدید به معنای صحیح، و من نگفتم باز کلام معاصر، فرصت هم نشد اون رو توضیح بدم، من تفکیک میکنم باز بین کلام جدید و کلام معاصر. ما الان کلام معاصر داریم، کلامی که با همون شیوه سنتی یا با سنت خواجه و علامه یا با سنت صدرایی میخواد به مسائل دنیای مدرن جواب بده، ولی به زعم من ناتمامه، خاطر اینکه اینها هنوز با هم مساس پیدا نکرد. روش ها باید تقویت بشه، چه بسا تحول اساسی پیدا بکنه، نگرش ها، روی کرد ها و همینطور. لذا صحبت از نیاز به تأسیس علم کلام جدید کردن، ولی این کلام جدید بریده از کلام سنتی نیست، این تحول کلام سنتی است، انقلاب در کلام نیست، تحول در کلام. من سخن از انقلاب در این علم نمی کنم، نه موافق نیستم باش، تحوله، لذا باید اون سنت رو پاسداری کنه و عرض کردم اساسا وظیفه ی حوزه پاسداری از سنته، ولی کدام سنت؟ البته یعنی کتاب الله و اطرتی، وظیفه ما پاسداری از کتاب الله و اطرتی در این تندباد و طوفان تجدد در حوزه کلام هم همین رو میگم. خب حالا کسی اومد در این زمینه تخصص پیدا کرد و پس باید متخصص باشه، همونطور که در پزشکی اول شخص میشه پزشک عمومی، معنا نداره از ابتدا بره مثلا فرض بکنید تخصص در قرنیه پیدا بکن، اصلا نظام آموزشی نظام هرمی است، قاعده هرمی است، در حوزه هم باید همینطور باشه و بوده. حالا اگه ما امروز به اسم تحول و تغییر و اینها آسیبهایی رو گرفتار شدیم باید اصلاح کنیم، ولی این سنت هزار ساله ماست، نظام هرمی است، یعنی اول همه چیز میخونده، ادبیات میخونده، تاریخ میخونده، عقاید میخونده، فقه میخونده، چی میاد بالا، یعنی قاعده هرم بسیار وسیعه و کم عمق، هر چی میاد بالا عمقش بیشتر میشه، گسترش محدودتر، تا به رأس هرم که میرسه نقطه ای میشه ولی عمق بسیار زیادی داره. خیلی در کلام هم اینطوره، شما باید یه نظام آموزشی هرمی داشته باشید، در ابتدا که وارد میشه عموم مسائل کلامی و فقه العقیده ای رو باید بخونه و راهکارهای دفاع رو بخونه. همینطور میاد بالا تا به این مرحله از تخصص میرسه. مثلا تخصص در حوزه جامعه شناسی دین، متکلمی است که در حوزه جامعه شناسی دین هم تخصص دارد، ولی در حوزه جامعه شناسی دین هم مسائل فراوان است. او پیشتر میاد، رشد میکنه، ممکنه در چند مسئله دیگه واقعا صاحب نظره و به تعبیر دیگه رفرنسه. لذا به مقالاتش، کتاباش در کل دنیا ارجاع میدن، سایتیشنش به قول آقایون زیاده، ارجاعات بهش زیاده. خب این به خاطر اینه که این تخصص رو طی کرده، الان رأس قله است. ما قلل زیادی داریم و باید هر قله رو چند نفر، یک گروه، یک تیم فتح کنن. همه نمیتونن همه یک قلل رو فتح کنن. قرار هم نیست که همه یک قله واحد رو فتح کنن و بقیه قلل به حال خودش رها شده باشه. این نیاز به یه همکاری جمعی داره که ما بتونیم این قله های مختلف رو فتح کنیم و البته هر کدومش تیم خودش رو میخواد. یک کسی جامعه شناسی میاد، جامعه شناسی باز مسائل مختلف داره، یه سلسله جبال دیگه. در روانشناسیش همینطوره، در کذا همینطوره، در رشته‌های دیگه همینطوره. ولی بنیاد همه اینها به هر حال کلامه. شخص باید متکلم بشه و کلام هم چنان که مکرر تأکید شد بنیادش فقه العقیده است و فقه العقیده بدون ملکه استنباط از ادله سمعی حاصل نمی شود. لذا متکلم غیر فقیه نداریم. اگر کسی قرار است متکلم بشود، یعنی باید حتما فقیه العقیده باشد. اگر بخواهد فقیه العقیده باشد، باید حتما در همین نظام دراسی حوزه فقیه احکام عملیه باشد، این ملکه رو کسب کرده باشه، این توان رو داشته باشه، افزون بر این توانهای دیگری باید اضافه بشه، بیاد در عقاید و بعد بتونه استنباط عقاید حق کنه و بعد ادامه راه. به هر حال مسیر مثل بسیاری از حوزه‌های علمی، چه سنتی چه غیر سنتی، گسترده است. چیزی نیست که به هر حال یک ساله و دو ساله حاصل بشه، مجاهدت لازم داره. عین کسی است که میخواد طبیب بشه، به هر حال سالها باید زحمت بکشه فقیه بشه. خب کسی که میخواد متکلم بشه راهش به مراتب طولانی تر است از کسی که میخواد فقیه الاحکام بشه، چون اون یه بخشی از راهی که باید بره تا این ملکه رو کسب بکنه، بعد بیاد حالا سراغ عقاید و روایات و آیات و بعد ادله عقلیه و بعد ارجاع اینها به هم دیگه و بله، حالا اگر بخواد در مسائل خاص هم ورود بکنه که باز در اون زمینه ها باید تحصیلاتی داشته باشه. لذا این مسیر به هر حال قابل توجهی است، ولی ممکنه و چنان که ما در گذشته بزرگان و اعاظمی داشتیم که در جوانی به ثمر می نشستند، به خاطر اینکه نظام آموزشی نظام قوی بود، وقت رو تلف نمی کرد، مطالب بیهوده وقت طلبه رو به خودش مشغول نمی کرد، طلبه هم همه کار نمی کرد، ممهز در درس و بحث بود، روزی 4 ساعت سرش در گوشی نبود، درسشون میخوند، خط روشن بود، اساتید مسیر رو کاملا براش روشن کرده بودن، میدونست مسیر چی. لذا اگر خوش استعداد بود، به تعبیری استعداد تیاره داشت نه سیاره، خب چه بسا در عرض 10-15 سال به ثمر مینشست. ولی الان متاسفانه خب اینجا ما دوچار آسیب هایی هستیم که باید چاره اندیشی بکنیم. خب عزیزانی که در این فضای مجازی هم بودن سوالات مختلفی مطرح کردن که حالا حضرت عالی باید ذکر میکردین و اینا. بنده عذرخواهی میکنم از همه عزیزان و بزرگواران و همه رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.